خب سرفصل بعدی در اصلاح سبک زندگی و در تشبه به اهل بیت علیهم السلام در سبک زندگیمون سویقه. سویق گندم خیلی سفارش شده و خواصش خیلی بیشتر هست از شیوه های دیگه استفاده از گندم. نگاه کنید، گندم رو به شیوه های مختلف میشه استفاده کرد. هم شما میتونید این گندم رو تبدیل به نان کنید، هم حلیم درست کنید، هم سمنو، هم سویق و هم آش و سوپ درست کنید با این گندم. درسته؟ این تفاوت در نوع طبخ خیلی خواصش رو تغییر میده. بهترین شیوه استفاده از گندم سویقه. ببینید، در روایت امام رضا علیه السلام میفرمایند سویق خوب غذایی است، یعنی یه غذای کامله. اینقدر غذای مقوی و کامل هست که ما جنگی داریم در صدر اسلام به اسم جنگ سویق، یکی از جنگ هایی که حالا اصلا هم شناخته شده نیست. مشرکین با خودشون سویق آوردن توی جنگ به عنوان تقویت، اومده به جنگ. جنگ نیازه، تا جنگ های قدیم که شمشیر بود و اینها، زره و سپر و شمشیر، نیاز به زور بازو هست، نیاز به انرژی زیاد هست، با خودشون سویق آورده بودن و حالا شکست خوردن و سویق ها رو مسلمان ها به غنیمت گرفتن. جنگ معروف شد به جنگ سویق. میخوام بگم اینقدر تو بحث تقویت مفیده. خب این غذا اگر گرسنه باشی سیرت میکنه و اگر سیر باشی غذا تو هضم میکنه، یعنی تعبیری که در مورد انار اومده. یعنی شما هر وقت سویق خوردی خوبه، صبحانه از شام به جای وعده غذا بخور، یا بعد صبحانه بعد شام به عنوان هاضم میتونید سویق استفاده کنید. سویق برای هر دردی خورده بشه مفیده، اما این تعبیر در مورد نون نیست. نمیفهمد نون گندم برای هر دردی خورده بشه مفیده. اتفاقا نون جو خیلی بهتر از نون گندمه، اما سویق نمیدونم چرا و چه تغییری در خاصیتش ایجاد میشه که خیلی بهتر از نونه. در بین روش های استفاده از گندم شاید بشه گفت بدترینش سمنوه. چرا؟ همش نشافته است. شکر که نمیریزن دیگه، شیرینی خودشه. همش نشافته نیست؟ خب گندمو میذارید جوونه میزنه، بعد چه کار میکنید؟ بعد میکوبید، بعد چه کار میکنید؟ اون آبی که میگیرید چه رنگیست؟ سفید. همش نشاسته نیست؟ همش نشاسته است. و بعد این نشاسته ای که جدا کردن و میجوشونن تا غلیظ بشه، اون جوانهای گندم رو میزن دور. بله، خب شیره گندم همین نشاسته است که تبدیل به قند شده، قندش آزاد شده شیرین میشه. شیرینه سمنو مال قندیه که آزاد شده از این نشاسته دیگه. یعنی بیشتر نشاسته است اون جوانه گندمه، اون سبوسش رو که اصل گندمه، اون توی جزء دور ریختنی هاست و اگر صاف کنن پوستش رو بریزن بیرون اونم مشکل داره. یعنی میخوام بگم خیلی چیز خاصی نیستش، حالا نمیگیم نخوریم، ولی بهتر از این مثلا حلیمه که به دستور وحی درست شده، بهتر از حلیم سویقه که در روایت میفرماید برای عزای اهل بیت و کمک به گریسه دو شهدا هم مفیده. امام صادق علیه السلام میفرمایند که سویق گوشت میرویاند و استخوان را محکم میکند، یعنی به تنهایی برای مکمل های بارداری کفایت میکنه. همه مکمل های بارداری رو بذار کنار، سویق گندم به بچت، سویق گندم فقط بده. این حرف رو در مورد سنجد هم عرض کردیم. سنجد هم گوشت میرویاند و استخوان را محکم میکنه. باز سویق سنجد هم به تنهایی مؤثره. حالا اگر کسی سویق گندم و سنجد رو با هم مخلوط کنه و استفاده کنه که دیگه نورون الان نور خواهد بود. میتونید با شیر، با عسل، با هر چیزی خواستید قاطی کنید. خب همینه دیگه. فقط این مثلا برعکس اونه، یعنی گندم با سبوس رو آرد میکنید بعد تف میدید. سویق، تف داده غلات، حبوبات، میوه‌جات میشه سویق. بعد از اینکه آرد شد سیب و بعد از اینکه خورد کردید، خشک کردید، تف میدید میشه سویق سیب. سویق کدو الان تو بازار، سویق زردک تو بازار هست. زردک رو خورد میکنن، خوش میکنن، تف میدن، میشه سویق. سویق جو آرد تف داده است. سویق سنجد پودر سنجد تف داده است. میشه؟ نه نه، بعضیا سختش کردن، سبوسش جدا، خودش جدا، اصلا مهم نیست. آرد و تف بدید میشه سویق. خود گندم؟ نه، خود گندمه با سبوسه. با سبوس و سویق مره و بلغم رو از معده میبرد. یعنی اگر یه درمان برای مشکلات معده بخوایم بگیم بدون مزاج شناسی، مشکل معدهش چیه؟ صفرای، دم، سودای، بلغم، زخم معده است، اصلا مهم نیست. میخوای چشتو ببندی نسخه بدی، سویق گندم یکی از نسخه هایی که بسیار مؤثره در تمام مشکلات معده. هر کی هر مشکل معده داره یک ماه بگید امتحان کنه 4 تا 5 قاشق غذاخوری سویق گندم خشک در ناشتا، با هیچ چیزی قاطی نشه، نه عسل، نه شیره، نه روغن، نه شیر، هیچی خشک، هیچی. پودرش رو بریزه داخل دهان، با بزاق قاطیش بره پایین. چه برای سرطان معده مفیده. دارم بیماری که هنوز پروسه درمانش حالا تموم نشده، با همین سویق گندم، روغن مالی، دستور نور حنا و 3-4 مرحله قی فوق العاده اثرگذار توی سرطان ها. خود سویق گندم خشک برای همه مشکلات معده مفیده. بوی بد دهان داره، رفلاکس داره، اسید میزنه بالا، ترش میکنه، هرچی، هر مشکلی که هست. فقط حتما خشک باید باشه و ناشتا. مفصل الان ببینید ریشه رو باید پیدا کنید چرا ایجاد شده. همین 4 تا، سویق و قیه و روغمالی و نورهنا. کسی که 40 روز سویق بخورد بازوانش پرقدرت می شود. شاید خیلی عضلاتت مثل کشتیگیرا نشه، اما زور تو بازوت میاد. بچت میخوای زورش زیاد بشه، سویق گندم مؤثر هست. این جمله خیلی قابل توجهه. میفرماید بهترین سحری سویق و خرماست. عرض میکنم خب چرا در سحر گوشت نخوریم؟ گوشت، آب گوشت بخوریم، کباب بخوریم، قوت بهمون بده، باعث آتش میشه. خب دیدید خیلی ها سحری رو مفصل میخورن، بعدش هم حالا اگر فصل تابستون باشه یه هندونه حسابی. هندونه مدره، تا ظهر 4-5 بار میره دستشویی، از ظهر تا شب هم لهله میزنه، آتش داره. و غذای سنگین اگر بخوری، چون تو طول روز وارد میشه دیگه، خون به درون دیگه نیست، خون اومده به سطح، هضم ضعیف میشه دیگه، و صفرا هی میخواد ترشح بشه، شما آتشت خیلی زیاد میشه. ما نیاز به یک غذای سبک مقوی داریم. سبک مقوی اگر بخوام خلاصه براتون تعریف کنم، یعنی غذایی که نیاز به هضم نداره. گوشت ها نیاز به هضم دارن، بالاخره یه صفرایی باید ترشح شده. سویق و خرما نه تنها نیاز به هضم نداره، بلکه خودش هاضم هضم کننده است، هم خرما را تو روایت میفرماید کمک به هضم میکنه، هم سویق میفرماید اگر سیر باشه گرسنه یعنی غذا تو هضم میکنه. پس این یه نکته که شما دیگه آتش برات زیاد نشه و مقوی باشه بهت انرژی بده. خود بنده چند سال اینو دارم امتحان میکنم که سحری خرما و آب جوش، هیچ چیز دیگه ای نیاز نیست. یعنی خرما بخورید تا سیر شید، 11 تا 13 تا 15 تا با مثلا 2 لیوان آب جوش، حالا هر چقدر که طرف سیر بشه، خرمای ریز تعدادش بیشتر میشه، رطب تعدادش کمتر میشه، بخورید تا سیر شید. خرما اگر خاطرتون باشه عرض کردیم رطوبت رو به خودش جذب میکنه، وقتی خرما رو با آب جوش خوردی این آب جوش سریع رد نمیشه ادرار تموم بشه بره، بلکه جذب میشه و آرام آرام در طول روز استفاده میشه. احساس گرسنگی و تشنگی به دست میده اما ضعف نمیکنی بیفتی، کاراتو میتونی انجام بدی تا خود غروب سرحالی و فعالیت ها رو میتونی داشته باشی. چی؟ سویق؟ سویق اگر برای درمان باشه حتما باید خشک باشه و ناشتا باشه، ولی میخواد مثلا قوی بشه، تقویت بشه، میخواد گوشت به بدن بچهش بیاد، با هر چیزی خواستی قاطی کن. حلوا بهترینه دیگه، هم سویق هم روغن دیگه، اگر کسی بخوره اینو باید بگیم قاتلکم الله یا همون کلا معمولا. بله دیگه جواب نمیده. امام صادق علیه السلام میفرماید سویق با روغن گوشت و استخوان را زیاد میکنند. سویق با روغن قاطی کرده، یه شیرینی هم که بهش بزنی میشه حلوا دیگه، و این بسیار مقوی هستش. گفتم خدمتون غذای خیلی کاملی هستش. پیشگیری از تمام معلولیت های ذهنی و جسمی است برای نوزاد. شخصی اومد خدمت امام صادق گفت آقا یه بچه ای برای ما به دنیا اومده فیه البله و ضعف، هم بلاغت داره یعنی از لحاظ ذهنی پایینه، هم از لحاظ جسمی ضعف داره. حضرت همون چرا به همسرانتون در ایام بارداری سویق نمیدید؟ سویق بدید. پک تغذیه بارداری طبق نظر اسلام کامل شد. 2 ماه اول کندر، ماه آخر خرما یا رطب، حالا رطب بهتره، این وسط 2 ماه تا 3 ماه سویق گندم و سنجد، حداقل 3-4 قاشق هر روز، و دیگه حالا میوه های فصل پاییز به انار و سبزی کاسنی هم که این سه تا هم که یحسن الولد، فرزند رو نیکو میکنه و زیبا میکنه. این کفایت میکنه از تمام آزمایش ها، از تمام مکمل ها و قرص ها. و قدیم همینجوری زندگی میکردن، نه قرصی نه آزمایشی نه چیزی، 7 تا 8 تا بچه هم میآوردن. میگه آقا قدیم سخت جنین زیاد بود، قبول دارم، قدیم 12 شکم 3 شکمش مثلا سخت میشد، 3 تا بچه سخت میشد، 9 تاش میموند، 8 تاش میموند. الان که اصلا 30% کلن که علم یکن شیئن مذکورا، کلن تعطیله اصلا، هم آقا مشکل داره هم خانم، هم ناباروری هم نازایی، یعنی آقا و خانم جفتشون مشکل دارن. خب این هیچی. اونایی هم که باردار میشن بارداری به شدت سخت، یه بخششون با استراحت مطلق، با سرکلاش کردن، دهانه رحم دوختن و حالا مشکلات دیگه، و ضمن این که روزی 2000 سقط جنین در ایران چه معنایی میتونه؟ روزی 2000 تاش قانونیست، 1000 تاش رو مینویسه برات پزشک که به این دلیل به این دلیل شما باید بری سقط کنی. این که خیلی وحشتناکتر از قبله. حالا چرا در قدیم سقط ایجاد میشد؟ ببینید یک کاری که طبیعت خودش انجام میده برای تقویت نسل، یکیش اینه. حیوانات درنده وقتی میخوان شکار کنن هیچ وقت دنبال رئیس گله نمیرن، میرن دنبال ضعیفترین عضو گله، و خود این کاری که طبیعت داره انجام میده به صورت طبیعی باعث میشه نسلی که مثلا میاد نسل خیلی قوی باشه ضعیف. قدیم همین بود، اگر نطفه سرد باشه احتمال سقط زیر 3 ماه زیاد میشه، یعنی سقط زیر 3 ماه اگر کسی داشته باشه ما حتما تقویت نطفه رو میدیم به آقا، همون چیزایی که 10 تاشو گفتیم حداقل دیگه، میگیم احتمال داره از آقا باشه که زیر 3 ماه سقط شده. اگر بالای 3 ماه باشه ضعف رحم، سردی رحم و کبلغه مادره. خب قدیم که بچه سقط میشد یعنی یا پدر یا مادر یک کدوم ضعیف بودن، یا نطفه یا تخمک یک کدوم ضعیف بوده و این بچه سقط میشد، نسلی که به وجود میومد نسل قوی بود. الان به زور استراحت مطلق و به زور انواع و اقسام نمیدونم قرصا و داروها و آمپولا و اینها یه بچه ضعیف رو به دنیا میارن که این بچه کل خانواده رو مختل میکنه، یعنی پدر و مادر همین یه بچه رو بتونن از پسش برمیان براشون کافیه، گرفتارش میشن و نسلی هم که داره به وجود میاد نسل ضعیفی هست. تنبلی چشم چرا اینقدر باید زیاد بشه؟ چرا اینقدر مشکل شنوایی در بچه ها زیاد بشه که همون روز اول که به دنیا میاد ببرن شنوایی سنجی؟ چون این نسل ها داره سرد میشه دیگه، ولی قدیم این نبود و نسل ها همه قوی بودن. پس این حکمتی بوده که در طبیعت بوده و الان متاسفانه همه چیز برعکس شده. خب اینم از بحث سویق. در روایات سویق 7 بار شسته 3 بار شسته توصیه شده. تو آب که بریزید تهنشین میشه، آب خالی میکنید و این رو 7 بار تکرار میکنید. چی چیش میره؟ نشاستش میره. یعنی خیلی جای تعجب داره که یه کاری میکنن اهل بیت که نشاسته بره، جزء سردش بره، و ماها یه کاری میکنیم که فقط نشاستش رو خالی کنیم، بجوشونیم، استفاده کنیم. نمیگم بده، خوبه، انرژی میده، قوت میده، شیرینی کلا خوردنش خیلی خوبه، ولی خب به پای سویق نمیرسه سمنو. نه نه، همین آب بریزی روش کفایت میکنه، همین نشاسته ها میاد. باز در روایت دیگه سویق خشک خیلی در روایات ما تأکید شده. درمان PC برای کاهش صفرا، دفع مره، میفرماید تمام بیماری ها رو از معده دفع میکنه. گفتم خدمتتون تمام نسخه های بیماری ها رو ما توی خوراکی ها داریم میگیم. ما الان برای معده یکی شد سویق، آویشن رو تو بحث ادویه میگیم، بابونه هست، چای سیب و به هست، خشکش دیگه، مرغ مالی هم که گفتیم توی بحث بیماری ها خوراک لمسی، همه مشکلات معده به راحتی با همین ها حل خواهد شد. سویق با شکر درمان آتش و خود سویق حذف کننده کله پاچه هم هستش. سویق گندم تو بحث ادویه سوال بپرسید. حالا سویق عدس که خلاصه اگر بخوایم بگیم صفرابر و برای کاهش دم مفیده، یعنی اخلاط گرم رو کاهش میده. امروزه خیلی شاید کاربرد نداشته باشه، مخصوصا عرض کردم با عدس هایی که ما تو بازار میبینیم خیلی واقعا نمیشه اعتماد کرد. به جای عدس میتونید از جو استفاده کنید به عنوان صفرابری. عدس خوب اگر باشه مفیده برای کاهش صفرا و دم، اهل بیت استفاده میکردن. سویق بعدی سویق جو هست که باز در فروشگاه کاشر که نمک رو نشون دادیم خدمتتون، تو فروشگاه کاشر که مخصوص یهودیانه جو دو سر، حالا این مقدار صفحه تاره، ترجمه که قشنگ نوشته جو دو سر با پوسته کامل تفت داده شده آسیاب شده، تأکید میکنه که جو با پوسته هستش، سبوس داره، تفت داده شده آسیاب شده. سویق جو در فروشگاه های یهودی ها در فروشگاه کاشر استفاده میشه و ماها باید بریم به جاش بیسکویت و کیک و این چیزا بخریم از سوپرمارکتی همون. خب میشه با آب با روغن با عسل میشه بهش شکل داد و مثلا به صورت حب در آورد. عرض کردم برای مشکل معده و برای پیسی حتما باید خشک باشه، برای قوت تن استخونسازی گوشت به تنش بیاره، اینا هر جور خواستید میتونید مثلا. بله برای صفرا هم اگر خشک باشه خیلی بهتره. سویق جو و سویق عدس رو به هیچ عنوان ناشتا استفاده نکنید، در طول زمان دچار سردی معده میشید. این که میگیم تو درمان دیابت موثره، دیابت خلاصش ناشی از چه مشکلاتی بود؟ بلغم. خب یه کبد گرم داشتیم، یه کلیه سرد، یه بلغم زیاد. این سه تا جز دخیل در دیابت دیگه، یعنی ریشه کلیه سرد کبد گرمه، ریشه این بلغم زیاد کلیه سرده. اینو گفتیم توضیحات. نسخه هایی که برای دیابت میدیم یکی از این سه تا رو داره درمان میکنه. مثلا شنیدید که گزنش انبلیله تخم گشنیز، فکر کنم شنیدید، این خیلی برای دیابت میگن خوبه. گزنه شنبلیله تخم گشنیز، این سه تا رو میگن اگر بذرش رو، بذر گزنه و شنبلیله رو داشتید قاطی کنید قبل غذاها، یه قاشق چای خوری یا مرباخوری بخورن. گزنه رو میگه برای کلیه، شنبلیله بلغم زدای بسیار قوی هستش، تخم گشنیز هم برای کبدشه. میگیم پیاده روی برای چی؟ دفع بلغمش. یا حمام جهنمی، اسمشو گذاشتیم حمام جهنمی، حمامی که اسلامیه باید جهنمی باشه. امیرالمومنین میفهمد انسان رو یاد جهنم میندازه. خب این حمام بلغم رو دفع میکنه اگر باشه. گرم کننده های کلیه رو میشناسید؟ نوره، شال، روغمالی. و برای کبد گرم هم میگیم که ادویه حذف بشه. برنج قهوه‌ای باید باشه. خب میگم درمان ها زیاده ها، حالا تو به جاش عرض خواهیم کرد. یا مثلا سرکه روغن زیتون تجویز میکنیم، این برای کبد باز. حجامت تجویز میکنیم برای کاهش بلغم هستش. خلاصه با این موارد به راحتی شما میتونید عموم دیابت ها رو درمان کنید. درمان پذیره، یعنی شخص به حالت عادی برگرده، شیرینی بخوره، با خیال راحت زندگی کنه. حتی انسولینی ها، حالا من دیابت عصبی رو توضیح ندادم هنوزا، دیابت بلغمی رو توضیح دادم. نوع یک دیابت عصبی، طلبتون سطح 3. حالا میگم دیگه، حجامت صفرازاست، بلغم رو خارج میکنه، امتلاع رو کم میکنه، بسیار براشون مفیده. دیابت های عصبی نسخش جداست. آره. خب پس به همین دلیل در درمان دیابت مؤثره. سویق جو هم تو بحث کبد گرم بسیار مفیده، سویق جو هم تو این که بخواد بلغم رو دفع کنه. از این باب سویق جو مؤثره توی درمان دیابت. خب سویق سیب باز یکی دیگر از درمان‌های فوق‌العاده مفید برای مشکلات معده هست. اگر بتونید پودرش کنید خیلی عالیه، یعنی کامل پودر بشه. چای سیب رو کامل پودر کنید. ببینید سویق یعنی چیزی که خودش سوق داده میشه میره پایین از گلو، یعنی نیاز به جویدن نداره، اصلا به خاطر همین بهش میگن سویق. پس این چای سیب رو اگر پودر کنید اثرش بیشتره، برای معده بسیار عالی است. سویق برنج هم که یکی که قوی ترین درمان اسهاله. اینم ناشتا به شرطی که برنجش سبوسدار باشه. سویق های برنج امروزی نمیدونم، بعضیاش سبوسداره بعضیاش بی سبوس. خودتون برنج قهوه‌ای بگیرید، آسیاب کنید، پودر کنید و سویقش کنید، تف بدید میشه سویق. شماره یک تا چهار برن بالا. اسمشون رو بخونیم. خانم باغ‌ترکار، خانم زاره، آقای حسین زاده، خانم عباسی برن بالا. به جای نهار دیگه، دیابتی‌ها نهارشون باید حذف بشه. به جای نهار سویق جو بخورن تا سیر شن. به جای نهار کلن سویق جو رو به جای نهار استفاده کنید. این سویق هایی که در روایت اومده، سویق سنجد خاصتا تو روایت نیومده، اما خودتون میتونید استفاده کنید. سویق نخود تو روایت نیومده، میتونید تولید کنید. آرد نخود رو تف بدید بشه سویق نخود. نه، اگر بدون آب بخورن بهتره. ببینید ما تو بحث دم نوش ها و حالا به تعبیر چای ها، سه تا گل رو خیلی پیشنهاد میکنیم استفاده کنید. یک گل بنفشه، دو گل محمدی و سه گل بابونه. که خب حالا به تعبیر میتونم بگم الان تو جامعه ما گل بابونش خیلی بهتر اگر استفاده بشه توی خورشت ها، اینا توضیح خواهم داد. گل بنفشه یک تخصص مشکلات ریه داره، یعنی اگر سرفه خشک، سرفه تره، بهش میگی کرونا، آنفلانزا، هرچی بهش میگی. بنفشه رو با آویشن دم کنید، فوق‌العاده عالیست. روزی دو سه بار بخوره. حالا یواشکی یه مقدار زوفا پرسیاوش هم توش ریختی، طب سنتی میگه زوفا و پرسیاوش رو، تخصص ریه است زوفا و پرسیاوش، این دیگه خیالت راحت باشه از مشکل ریه. چهار تا تا الان گفتیم، خیلی هست این چهار تا حالا فعلا باشه. این یه تخصص. تخصص دوم بنفشه صفراست. صفرابر بسیار خوبی است، معتدل کننده طبایع، بهترین هدیه ای که از طرف کوفه برای امام صادق می آوردن برنج بود و گل بنفشه مسهل صفرا، صفرا رو تخلیه میکنه که امروز گفتم در بحث زردی بچه ها. عالیه برای تمام مشکلات کبدی. در کنار سرکه روغن زیتون بنفشه ترنجبین می نویسیم. همه مشکلات کبدی در کنار سرکه روغن زیتون ما بنفشه ترنجبین می دیم. دیگه چی گفتیم برای مشکلات کبدی؟ تو سبزی ها، تو میوه ها، انار، تو غیر خوراکی ها، دستور نور حنا، اینا رو انجام بدید مشکلات حاد کبدی، پسوریازیس، جوش، اگزما، اینها به راحتی قابل درمانه. خیلی نه، همون یه قاشق رو دم کنید برای بچه ها. حالا یه مقدار شاید فشار رو پایین بیاره، به همین دلیل اگر مثلا گل بنفشه رو با بادرنج بویه استفاده کنید بهتر خواهد بود. تو مشهد اتفاقا زیاده، اطراف مشهد پره، یعنی اسفند ماه، اسفند ماه آخرای اسفند بنفشه در میاد و بری توی بیابونا فوق‌العاده است. سرد و تره، طبع بنفشه سرد و تر هستش. تو داروگیاهی ها دارم ولی خودتون تو بیابونا میتونید برید جمع کنید. خیلی این ور بیشتر هست دیگه. حالا بله زیاد نشد اومدیم. آره خب اسفراین چقدر را داره؟ اسفراین چقدر را داره؟ فشار 200 کیلومتر خیلی اونجا زیاده. برای تب هم دمنوش بنفشه بسیار عالیه. دومین گلگل محمدیست که بهش حالا گل سرخ هم اطلاق میشه. هر چند شاید یه سری تفاوت هایی باشه، یعنی در قدیم گل سرخ رو به چیز دیگری میگفتن، اما حالا کاری نداریم، ما به همین عرف میریم جلو. گل سرخ و گل محمدی، تقویت قلب و مغز. خود گلاب چرا آرام بخشه؟ چرا توی مراسم ختم و عزا میدن؟ چون مقوی قلب و مغزه. سه تا عرق اگر بخوایم تایید کنیم، یعنی بگیم که استفاده بشه، همین گلاب و بیتمشک و بهارنارنج هست که خیلی مفید هستش. تو فالوده سیبی که گفتیم، فالوده سیب و به، تو اون مویزی که گفتیم برای ناشتا میشه گلاب هم ریخ. کسانی که عرقش رو باید بریزید به نارنجا، کسانی که مشکلات حالا اعصاب و قلب و مغز و اینها دارن، تو همه دمنوش ها شما گلاب بریزید، اصلا از امروز مشکلم نداره، اشکال نداره، داخل آب، تو چای، توی هر چی که میخوایی درست کنی، هر مایعی که میخوایی مصرف کنی، یه مقدار گلاب بریزید، خیلی عالیه. بله، مفیده. خود گل رو بندازید، اصلا گل قند که درست میکنن کار به شکرش ندارم که مضره، اگر با عسل گل قند درست کنید اونم بسیار عالیه. یه لایه گل میریزن، عسل میریزن، هیچ فرقی ندارن با بقیه. رطوبت عامل آسان شدن زایمانه، رطوبت و خشکی عامل سختی در زایمان. چرا الان زایمان در آب یه مقدار زیاد شده؟ به دلیل رطوبت بخشی به بدن مادره، به دلیل اینکه این آب طبعش سرده. توصیه نمی کنیم حکما به جای زایمان در آب حمام پربخار نیم ساعت رو توصیه می کردن. ماه آخر روزی نیم ساعت حمام پربخار و با آب گرم اگر باشه مؤثره. صفرابره، گلاب صفرابره، سرد و تره. خوراکش سرد تره. بو رو کار ندارم، بویاییش گرمه، وقتی میخوری سردی سرد تره. و این صفرابره گلاب آرام بخش بسیار قویه. بله، گفتم یه مقدار اون سردیه شاید باعث چیز بشه. ملین بی ضرر، ببینید ملین بی ضرر این در مقابل سناست، که بعداً سنا رو توضیح میدم که سنا اصلا ملین نیست، سنا مسهله و خیلی فرق است بین این دوتا که توضیح خواهم داد فرقش چیست. سومین گل که انشاءالله وقتی وارد بهش شدید رو سرتون میریزن، طبق روایت دارم عرض میکنم، بهشتی ها که دارم وارد بهش میزن گل بابونه رو سرشون میریزن، گل بسیار مفیدی است. اعصاب و اعضای عصبانی رو معرفی کردیم، خاطرتون هست؟ رحم و تنها یا به تعبیر یکی از بهترین گلها و گیاهانی که هم برای اعصاب هم برای اعضای عصبانی مفیده بابونه است، یعنی هم آرام بخشه هم برای تمام مشکلات معده. دیدی معده عصبی، معده درد شدید میگیره کسی که معدهش عصبیه، برای مشکل روده مثل کولیتی که عصبی است، و برای مشکلات رحمی چه حالا عفونت باشه، نازایی باشه، درد رحم باشه، هر چی، حالا بسیار مفید هستش. پس 4 تا تخصص داره: 1 تخصص مغز و اعصاب و قلب. چقدر آرام بخش تا الان معرفی شد، هم تو سبزی ها، هم تو میوه ها، هم توی چای ها، هم توی بویدنی ها، دیدنی ها، آرام بخش های بسیار زیادی معرفی کردیم. استفاده کنید، اصلا استرس و استراب متوجه نمیشید یعنی چی مفیده، ولی به تعبیری تنها درمان نیست. برای فیبروموکیست هم مفیده، حالا میگم نکاتش رو عرض خواهم کرد. مقوی مغز، آرام بخش، درمان استرس استرابه. برای معده و روده همه مشکلاتش تقریبا مشکلات سرد، معده و روده گرم و خشک، تلخه، بابونه شیرازی مخصوصا. برای معده و روده مفیده، بهترین شیوهش خشک با عسله، یعنی دمنوشش نکن، خود پودر بابونه رو با عسل قاطی کن، ناشتا استفاده کن. اگر ناشتا سویق خوردی برای معده، شب موقع خواب بابونه و عسل رو استفاده کن. بابونه با عسل، گلش و کلش پودر عسل. بابونه خیلی پودری دارن. خب سومین تخصصش تخصص رحم و بیماری های زنان هست. خلاصه اگر بخوایم بگیم خواص رازیانه رو تا حدودی داره، اما ضررهای رازیانه رو نداره. یعنی رازیانه برای آقایون مضر، اما بابونه مشکل نداره، برای آقایون هم خوبه. رازیانه مضر برای کسانی که کیست سینه دارن، اما بابونه این ضرر رو نداره. هم خودش بسیار مفیده، هم روغنش. روغن بابونه هم تو خونه میتونید بگیرید، این روغن بنفشه که توضیح دادم خدمتتون، 100 گرم 1 کیلو تو آب بجوشه، خیس بخوره، احیا بشه، چیزایی که توضیح دادیم خدمت عزیزان. روغن بابونه رو تولید کنید، کیست به راحتی قابل درمانه. من تو فیبروم و میوم و اندومتریوز این حرفو نمیزنم، یه ذره کار میبره، اما کیست به راحتی قابل درمانه، به شرط اینکه شیر ورودیشو پیدا کنی کجا بلغم داره زیاد میشه. کیست ها بلغمی است، اونو که بستی دمنوش بابونه یا خود بابونه و اصلا روغن بابونه کفایت میکنه. روی شکم، وزن شکم، نه بابونه گفتم دیگه ضررهای رازیانه رو نداره. یک شخصیتی هست به اسم شلیمر، این یک گیاه شناس هلندی است. شخصیت هایی که اومدن تو ایران کار کردن خیلی عجیبه. یکیش دکتر پولاکه، پزشک ناصرالدین شاهه. یکیش شلیمره، گیاه شناسه. اینها اولین جاسوس های کشورهای اروپایی بودن، به اسم پزشک، به اسم گیاهشناس، به اسم محقق وارد ایران شدن، سبک زندگی ایرانی ها رو به دست آوردن و تحقیق کردن که چجوری باید ایرانی رو مریض کنن. یکیش این شخصیت هلندی است. هلند 300 سال دانشکده های شیعه شناسی داره. هلندی که ما به عنوان دشمن نمیشناسیمش اصلا. انگلیس و آمریکا و اینا دارن دشمنی میکنن، هلند و کسی کاری نداره. به شدت تو بحث مطالعاتی پشتوانه علمی دشمن هستش. این شلیمر میاد کتاب گیاهشناسی داره. تو کتاب گیاهشناسیش بابونه رو اینگونه توصیف میکنه که مردم ایران و زنان ایران بابونه رو خوب میشناسن و تو غذاهاشون استفاده میکنن. الان هم برخی از شیرازی ها مخصوصا قدیمی هاشون خورشت بابونه دارن، یعنی بابونه رو میجوشونن، نون تلیت میکنن، میخورن. بابونه پلو هم که میخورن هیچ، خود بابونه میجوشونه، تلیت میکنه، میخوره. راز آرامش بیش از حد شیرازی ها یکیش بهار نارنجه. باقای بهار نارنجی که توی فصل بهار شهر رو برمیداره، بوی بهار نارنج. و یکیش هم همین بحث عرقیات و بحث بابونه و اینها هستش. آره. دقیقاً چی میشه؟ حالتشو بگید. چی میشه؟ این حالتو باید بگید. این که شوک و حساسیت این حرفا رو بذارید کنار. چی میشه؟ آبریزش، جوش، تپش قلب، اینا رو بگید. گرم و خشک منافذ رو باز میکنه، بدنتون میریزه بیرون. این خب دیگه این بیرون ریختنه، این در تخلیه فضولاته. بعد میرید بیمارستان چیکار میکنه؟ بله میزنه و همه رو حبس میکنه تو بدنتون، دوباره روز از نو، روزی از نو. بله باید حجامت کنید، باید مسهل بخورید، باید قی عمدی انجام بدید که این کاری که این خدمتی که بابونه کرده کامل بشه. پخته داره میریزه بیرون. حالا شما کمک کنید که بیشتر تخلیه شه. و تخصص بلغم، بابونه رو به 4 شیوه استفاده کنید برای سینوزیت، پولیپ، لوزه و مشکلاتی که از مغز میاد. حالا هر چی که هست، سرگیجه است و نمیدونم مایه گوش میانیه و نزله ها و زکام ها. چارشیوش چیه؟ بخور، استنشاق، قرقره و دمنوش. یعنی 4-5 قاشق بابونه رو تو 4-5 لیوان آب به جوشون، یه لیوان شو بردار بخور، برو زیر پتو بخور بده، یه لیوان شو استنشاق کن، یه لیوان شو قرقره کن. برای مشکلاتی که حالا تو این فصل زیاد میشه یا کسانی که سینوزیت تو اینها دارن بسیار عالیه. بعدش هم اگر روغنش رو تو بینی بریزی درمان قطعیه. پس این شد دومین درمان سینوزیت و پولیپ و انحراف بینی و لوزه. بحث کلاه و استنشاق و روغن مرزن جوش هم که قبلا گفتیم خدمت عزیزم. مرزن جوش هم اگر قاطی کنید خیلی قوی تر میشه. میگرن سرد داریم، گرم داریم. اصلا نمیشه الان نسخه کلی گفت برای میگرن. حالا ممکنه ما بنفشه رو برای همه بگیم، اما میگرن گرم و سردم دیدید بعضی از دکترها میگن میگرن اگر داری 50 سالت که شد خود به خود خوب میشه. میگرن گرم وقتی سن میره بالا رو به سردی میره طرف خودش خوب میشه. خب تو یه دکتر چه کار کردی؟ 11 سال بودجه بیت المال حرومت شده که الان بیایی مثلا فقط خبر بهش بدی یه ذره صفرا رو بیاره پایین میگرن گرمش خوب میشه. یکی از اساتید ما بود گفتش که من هر گرمی بخورم، گرمی کم گرمی سیاد، حتی اسم بابونرم آورد، گفت سردردی میگیرم حساس به نور و صدا، سردرد گرم دیگه، به حدی سرم درد میگیره 72 ساعت درگیر میشم سه شبانه روز، و اگر تو زمستون باشه باید برم آب سرد رو سرم بریزم میام تو بهار خواب وای میسم تو زمستون که یه مقدار این سردردم بیفته. این واضحه دیگه، زمان و مکان، زمان میگرنش وقتی نشون میده واضحه سردرد گرمه، میگرن گرمه. تیغ فست به دستش خورد سردردش افتاد. هجامت فست انجام بدید، حرارتش رو بیارید پایین، کامل مشکلش حل میشه. سرکه بزنه، سدر و سرکه به سرش بزنه، هر چی که صفرابر بلدید، منم سه ترنجبین بخوره جوبش بدید، این چیزا بسیار موثر هستش. سیبو بهو که کار نداریم. چی میخوره؟ بلغم مغزش بسیار بالاست، باید بلغم رو کاهش بده. سنبل و تیب یکی دیگر از درمان‌های افسردگی و استرس و استراب و این مشکلات سنبل و تیب هست که درمان سوداست. جاروی دماغ معرفی شده، یعنی هر چی فضولات تو سرت هست بلغم و سودا تخلیه میکنه، خارجش میکنه. برای ضعف اعصاب خستگی شدید که ناشی از چیه؟ خستگی های شدید و قلب، اضطراب و بیخوابی، ضد تشنج قوی دپاکین رو میتونی بذاری کنار، آرام آرام به جاش استفاده کنی از بادرنج بویه و سنبل و تیب. قدیمی ها سنبل و تیب رو با چی میخوردن؟ چرا؟ گلگاو زبون یه مقدار شاید فشار رو بالا ببره، سنبل و تیب تنظیم میکنه. این مصلح فشار بود برای گلگاو زبون. حالا ما میگیم با بادرنج بویه استفاده کنن. و فرقی نمی کنه، میخواد خیلی گرم باشه روغن زیتون، میخواد رطوبتش بیشتر بشه روغن ارده. بعدم میگیم برای میخچه. در مورد کابوس، حالات مالی خلیایی، رفع گرفتگی های قلبی، مشکلات قلب و مغز رو خوب درمان میکنه. این هم یکی دیگر از درمان های قلب که داروه. تا الان ما اسمی از دارو نیاوردیم، هر چی گفتیم میوه و سبزی بود. چون داروه دیگه شرایطی که خیلی حاد میشه، طرف میگه میخوام خودکشی کنم، حالت خودکشی داره، و اینایی که حالت خودکشی دارن سوء ظن شدیدم ایجاد میشه تو اخلاقشون، اینا رو ما یه سنبل و تیب و استخدوس اضافه میکنیم به سیب و به و مویز و روغن حیوانی و عطر و گلابش، بعد یکی دو ماه قطعش میکنیم که دارو خیلی انسان مصرف نکنه. بله بله، سنبلوتی با بابات رنجبویه مخلوط کنید، یه قاشق غذاخوری بجوشونید. حتما سنبلوتی باید جوشیده بشه 10 دقیقه یه ربع. با دم کشیدن خاصیتشو پس میگه، چون ریشه است یه مقدار سفته. بابونه هم یه مقدار فشار رو میاره پایین. با بادرنجبویه بخورید. بابونه گرم و خشکه. سنبلوتی هم گرم و خشکه. خب. بله. خب ببینید، قدیم سنبلوتی با گلگاف زبونه که با هم دم میکردن، لیمو امانی هم توش میریختن. بعضا سرکه هم توش میریختن. یه ترشی هم کنارش استفاده کنید، حالا یه ذره صفرا رو میبره بالا، اون یه ذره هم متعادل بشه. بعدی مرزنجوشه که خب آرام بخشه برای میگرن های کهنه و مخصوصا سردرد های سرد بسیار مفیده. گفتم خدمتون تو اون بخور بابونه اگر شما مرزنجوش هم بریزید بسیار قوی خواهد بود. مرزنجوش هم گرم و خوش. سردرد ها؟ نه، سطح 3. اگر زمان زیاد اومد بپرسید انشاءالله توضیح میدم. فقط شیرازی. شیرازی ها کوچیکتره. ببینید این بابونه هایی که شهرداری میکاره، اینا درشته، درسته؟ اینا به درد هدیه دادن میخوره. آره دیگه، شهرداری کار آقایون راحت کرده، داری میای خونه هر چند روز یه بار بالاخره چند تا شاخه گل دستت باشه خوبه. این به درد هدیه دادن میخوره. بابونه شیرازی ریزتره، برگاش برگای سوزنیه، مثل شیویت میمونه. اون خوبه، اون بابونه برای درمان بهتره. سنای مکی که البته سناهای امروز همه پاکستانی هستن، مکی دیگه پیدا نمیشه. برای بعد بعد. خب ببینید واژه تخلیه ها رو چند بار عرض کردیم خدمتتون. تخلیه ها چی ها تخلیه هست؟ خب از یک لحاظ این تخلیه ها به دو دسته تقسیم میشن. یه تخلیه های طبیعی ما داریم، یه تخلیه های طبیبی. طبیب باید بگه فست کن، طبیب بهت میگه قی کن، کی قی کنی، چند بار حقنه انجام بدی، مسهل بخوری، اینا چیزایی که طبیب. تخلیه های طبیعی مثل جوش، ادرار، مدفوع، عرق، شوره، زایمان، عطسه، سرفه، چرک گوش و چشم، زکام دیگه، مو، ناخون. خب اینا تخلیه های طبیعیه. بازم هست که حالا خیلی واردش نمیشیم، برای تک تکش تقریبا روایت داریم. آبریزش از دهان، اشک، بله بله، جناب شپش. خب و حالا میگم دیگه موارد دیگه هم هست که بماند. اینا تخلیه های طبیعیه که عامل سلامتی. تخلیه های طبیبی مثل فست و حجامت، قی، حقنه، یکی از تخلیه های طبیبی اسهال هست. سنا رو به عنوان عامل تخلیه بشناسید. یعنی چی؟ حجامت برای دردها و بیماری ها مفید هست یا نه؟ خب هر هفته حجامت کن میمیری؟ قی خیلی خوبه. تو روایت میفرماید از 70 دارو بهتره قی عمدی. خب بعد هر وعده قضا قی کن. نمیشه. تخلیه های طبیبی نباید دائم باشه، زیاد باشه. سنا بله، اگر چیزی مرگ را دور کند سناست. اینو پیغمبر میفرماید. مسهله به عنوان تخلیه فضولات بسیار مفیده. عرض کردیم فصل بهار فصل تخلیه است، فصل پاییز فصل تخلیه است. سالی دو بار شما مسهل بخور اسهال بشی، خیلی عالیه. اما این که به عنوان ملعین بشناسیم، به طرف میگن هر روز بخور شکمت کوچیک میشه، لینت مزاج پیدا میکنی، این در طول زمان باعث تنبلی روده و از بین رفتن پرزای روده میشه و بعد از یه مدتی دیگه جواب نمیده. کسانی که سیلاکس میخورن، قرص سیلاکس هم سناست دیگه، یعنی از سنا گرفته شده. یا کسانی که سنا زیاد میخورن، اینا دیگه بعد یه مدت جواب نمیده روشون. یه بوستی که دیگه این سنا روش جواب نمیده. پس سالی دو سه بارش بسیار عالیه. پاکسازی کل دستگاه گوارش از سموم و فضولات و اخلاط فاسد رو خارج میکنه. مصفای خونه برای درمان فیبروم که بعداً میگیم سطح 3 تو بیماری های حاد رحمی، فیبروم، اندومتریوز، سرطان رحم و میوم حتماً روده باید پاکسازی بشه. ارتباط تنگ و تنگی هست بین این دو دست بیماری. با گل محمدی میخورن برای اینکه حالا دلپیچش یه مقدار کمتر بشه. 2 تا 3 قاشق غذاخوری سنا، یه حدود 1-2 قاشق هم گل سرخ، یک بار دم بشه، شب موقع خواب استفاده بشه که اسهال ایجاد بشه. بله، خود انسان اسهال میشه خیلی عالیه. یه 2-3 روز بذار بره، کسی حالت تهوع داره بالا میاره بذار بیاد، خیلی عالیه اینها. بله. خب آخرین موضوعی که در خدمت عزیزان هستیم بحث ادویه است. حالا فعلا این افراد برن بالا، خانم رحیمی، خانم طالبی، خانم حسینزاده، خانم دروگر و خانم شادگام، اینها بالا برن. همش منافذ رو میبنده شامپوها. خب ادویه جمع چیه؟ دوا. دوا یعنی؟ دارو. دارو رو هر روز باید بخوری؟ یعنی آدم سالم هر روز تو غذاهاش باید بریزه؟ این از همون اولش. تمام ادویه غیر از سماق طبعشون چیست؟ گرم و خشک. سماق طعمش چیست؟ ترش. ترش ها تماماً سرد و خشک. پس یه سماق استثناست، بقیه همه گرم و خشکه. پس یه مقدار حواست باشه. یه کسی هست الان شما گفتم خدمتون جنوب که میرید، اینا پرخوشگری زیاد ندارن، عصبانیت زیاد ندارن، اتفاقا یک آرامش و متانتی توشون هست. خب ادویه هم بخورن، منطقه به شدت رطوبت داره. اما اگر میبینید کسی از کوره زود در میره، بیش فعالی داره، بچه هست، بزرگسال، آتش داره، گرگرفتگی داره، طبیعتا تلخ و تند براش مشکل داره، ادویه و سیر و پیاز مشکل داره. بله بله. دست گذاشت رو بدترینش، زردچوب و فلفل بدترینشه. خب تو ایران ادویه داریم ما؟ آره، آویشن و مثلا سیاه دونه و اینها تو ایران هست. آره. ولی فلفل هست؟ فلفل سیاه؟ قرمز که هست. سیاهشو کجا میکارن؟ میکارن. خب زردچوبه هست تو ایران؟ دارچین هست تو ایران؟ تو ایران؟ شوخی نفهمید. سوماق دارچین نیست، یه بخشش واقعا تو ایران نیست. عرض میکنم یکی یکی. آویشن ادویه امیرالمومنین بوده. کان دوا امیرالمومنین علیه السلام از سعتر. ادویه امیرالمومنین بوده اگر چیزی رو ما بخوایم بگیم دائم استفاده کنیم، یکی زعفران یکی آبیشن. حالا زعفران رو باز خیلی بیشتر تاکید داریم بس قل. آبیشن برای مشکلات معده بسیار عالیه. تنها چیزی که ما تو روایات داریم که پرز آوره، پرز روده وقتی از بین بره، یکی از بیماری هایی که ایجاد میکنه سلیاک که امروزه میگن حساسیت به گلوتنه. این حرفا رو بریزید دور، اینا روده هاشون پرز نداره، جذبشون پایینه و دل درد میگیرن با خوردن گندم و نمیدونم مثلا برنج اینا. گندم و برنجشون سبوستار باشه، آبیشن نمک بخوره، پرز روده ایجاد میشه، سلیاک هم درمان میشه. خیلی زندگی سختی دارن، نون خاص باید بخورن، نون ذرت بخوره، گلوتن گندم رو بگیرن، از این مسخره بازیایی که همیشه پزشکی غربی بیماریا رو سخت میکنه. آبیشن پرز میاره برای روده. گفتم دیگه آبیشن نمک رو به عنوان ضد عفونت هم معرفی کردیم. الان داروی آلرگاردی که شنیدید اسمشو خیلی تعریف کردن، برخی از رؤسای بیمارستان گفتن ما صفر شد آمار کروناییمون. خب این اکثرش آویشن، اکثرش ببخشید سیره و حالا آویشن داره، مرزه داره، میخک داره، یه سری چیزایی که گرم و خشک میده. خب طرف خوب میشه دیگه، همش گرم و خشک دیگه خوب میشه. آلرگارد بله که توصیه نمیکنیم اصلا، همین آویشن دم کن بخور خوب میشی. تخصص معده و ریه، تو بحث بنفشه گفتیم بنفشه و آویشن برای ریه خوبه، برای معده بسیار عالیه، رطوبت‌های بدن رو هم خارج. آویشن خیلی زیاد اگر مصرف بشه ممکنه مسقط باشه. گرم و خشکه، کمکاری تیروید از بلغمه. چرا؟ همه ی ادویه صفرا رو بالا میبرن. هم اولش گفتم اینو، اونم از بلغمه. بله فشار رو بالا میبره، نه اینکه فشار خون ایجاد کنه. اینو خوب گوش کنید. الان تا اسم گلگاف زمون میاد، تا اسم بادرنج میاد، زنجبیل میاد، آویشن میاد، این فشار رو بالا میبره. خب ببره. آیا شما وقتی میدوید فشارتون بالا نمیره؟ آیا وقتی یک صحنه گل زدن فوتبال رو 120 هزار تا جوان میبینن، 60 هزار تاشون میزنن تو سرشون تیم مقابل، 60 هزار تاشون میپرن بالا، خب این فشارش رفت رو 18. خب یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این کارها رو انسان انجام نده؟ نه دیگه، هیجان فشار رو میبره بالا، این خوراکی هم فشار رو میبره بالا، نه اینکه بیماری فشار خون ایجاد کنه، به صورت موقت فشار رو میبره بالا. حالا دو قطره سرکه زیر زبونت بریز مثلا، بابونه استفاده کن. این همچین وحشت نداره آویشن و زنجبیل و بادرنج بویه. گفتم آنتی بیوتیکی هم خاصیت آنتی بیوتیکی هم داره. نه تو بحث فشار میگیم بعدا. ترکیب آویشن نمک رو خیلی جدی بگیرید. تو نمکدوناتون نمک رو که ریختید 3 برابر هم آویشن بدید، نمکدون آویشن نمک باشه سر سفرتون 3:1 مساوی. اگر بریزید نمیشه یه قاشق چای خوری خورد، خیلی شوریش میزنه. کسانی که مشکلات حاد معده دارن ما میگیم 3:1 آویشن نمک. آویشن شیرازی بله. ببینید پودر آویشنی که الان تو بازار میگیرید از برگ آویشن خیلی ارزون تره. پودر آویشن ارزون تره چون با ساقه و شاخ و برگ و حالا یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کنن نکنن، همه چیز با همه، ما که نمیفهمیم توش چیه. اما برگشو بگیری خودت پودر کنی، این نورون الان نوره. آویشن شیرازی و برگشو بگیری پودر کنی، این خیلی عالی تره. کاکوتی بعضیا به عنوان آویشن استفاده میکنن، ولی آویشن شیرازی بهتره. نرم کننده معده، از بین برنده ریه فؤاد، افزایش نعوذ در کنار زردک و نخود، این سومین درمان برای مشکلات جنسی است. و مفیده دیگه آویشن نمک برای سردی معده. اون فقط سویق، سردی معده، گرمی کبد، سویق گندم بخوره، موقع آتش آب جوش بخوره. آویشن نمک و کلا ادویه یه مقدار صفرا رو میبره. حالا خیلی هم از صفرا نترسید. چی؟ چای ماسالا چی چی هست؟ هر چی که میخواید خودتون تو خونه ترکیب کنید بخورید. الان تو این چای ماسالا حالا آقا میگه شیر خشکم میریزن، شکرم داره، صد تا چیز دیگه هم ممکنه بریزن، همینا رو دم کنید خودتون استفاده کنید. اون یه تیکش رو جدا کنید، اشکال نداره، کلش هم اگر کفک زد و خراب شد بریزید توی یه سطلی سرکش کنید دیگه، سرکش کنید، سرکه میشه. حالا این کفک رو جدا میکنید، سرکه رو صاف میکنید. خب محبوب پیغمبر بوده، تخصص بلغم و سوداست، یعنی همپایه نوره. تمام اخلاط سرد رو گفتیم نوره درمان میتونه درمان کنه، یکی از درمانهای مشترک که تو همه نسخه های بلغم و سودا میتونه بیاد سیاه دونه یا سیاه دونه عسله. فقط این یه مقدار چیه؟ مسقطه. چه چیزهایی مسقطن؟ خب زنجبیل؟ قاعدش چیه؟ ببینید، ما یک مفهومی داریم در طب به اسم مزاج، یه چیز هست به اسم خاصیت، یه چیز هست به اسم فعل. این خیلی بحثش بحث مهمیه، نمیخوام بحثو باز کنم چون حالا تازه دارید وارد طب میشید، خیلی بحثو باز نمیکنم، اما توضیحات رو میدیم خدمتتون. مثلا چند تا من مثال میزنم بعد میرم سراغ بحث مسقط ها. الان تو بحث مسقط ها میخوام یه نکته ای بگم که چه چیزهایی مسقطه. اولش یه مقدمه بگم خدمتتون. جو، سرکه، پنیر و مثلا عدس، اینا طبعشون چیه؟ سرد. و هر چهارتا سرد و خشکن، اما خاصیت و فعل هر کدوم با اون یکی تفاوت داره. شما برای صفرابری پنیر میدید یا سرکه میدید یا جو؟ پس سرکه خاصیتش میشه صفرابری. حالا سرکه یه حالت قبضی هم داره، قابضه. فعلش میشه قابض، جمع کننده، مثلا جوشونده پوست انار. خب حالا برای تولید آهن در بدن یه نفر جو میدیم یا سرکه میدیم یا پنیر میدیم یا عدس؟ عدس. پس این آهن خاصیتشه. خاصیت جدای از مزاجه ها. خیلی گیر به مزاج ندید، مزاج این چیه مزاج اون چیه، خیلی گیر به این ندید. اونی که اتفاقا به کار طبیب میاد خاصیت و فعله. این خیلی بیشتر به کار میاد و اتفاقا در روایات ما، چند هزار روایت طبی داریم، نهایتا 3-4 مورد اهل بیت مزاج گفتن. کاسنی و حضرت میفهمد شما میگید سرد، ما میگیم گرمه دیگه. چیز دیگری خیلی بحث مزاجی مطرح نکردن، بیشتر خاصیت و فعل میگن. این بلغم رو از بین میبره، اون سودا رو از بین میبره، اون ریه مفید زیاد میکنه، اون خونساز، استخوانساز، گوشت میاره، اینا خاصیت هاست. تو بحث پنیر، خب پنیر استخوانسازه، اما بقیهش چی؟ بقیه سرد و خشکا نه، این جو استخوانساز نیست. و جو هم که حالا عرض کردیم مقوی بسیار مفیدی هستش. خب افعالشون هم حالا با هم فرق داره که خیلی وارد بحث افعالش نمیشم. اینا رو گفتم که بدونید مزاج با فعل و خاصیت فرق داره. حالا تو بحث ادویه، بحث ادویه، تمام ادویه گفتیم مزاجشون چیست؟ گرم و خشک، غیر شما. خب یه ادویه داریم مثل رازیانه، یکی حالا سیاه دونه، یکی زعفران، و یکی مثلا اسفند. خب رازیانه خاصیتش چیست؟ ببینید یه سری چیزهایی یه خاصیتهایی داره. مثلا یه واژه هست به اسم مدر. مدر یعنی چی؟ نه، یعنی خارج کننده رطوبت ها. به همین دلیل مدر بول، مدر شیر، مدر عرق، مدر حیض، این انواع مدراته. الان توضیح میدم. یه سری چیزهایی مدر بوله، یعنی ادرار آوره، یعنی رطوبت ها رو از طریق ادرار خارج میکنه، مثل تروب، خربوزه، آویشن مثلا. اینا مدر بوله. عرق زیاد نمیکنه، شیرافزا هم نیست، قاعده آور هم نیست. خب این هیچی مدر بول. یه سری چیزهایی مدر شیره، مثلا رازیانه، زیره، مثلا شیوید، شنبلیله، اینا مدر شیر هستن. خب رازیانه و زیره طبعش چیه؟ گرم و خشکه. چرا شیر افزاست با اینکه خشکه؟ فعلش فرق میکنه. مدر یعنی منافذ رو باز میکنه، رطوبت ها رو خارج میکنه. گفتم فعل و خاصیت ها مهمتره. یه سری چیزهای منافذ پوست رو باز میکنه و عرق میکنه انسان، مثل سیادونه. حالا سیادونه مدر مریض هم هست. بله، از طریق عرق منافذ باز میکنه، از طریق عرق خارج میکنه. یه سری چیزهای مدر حیضه، یعنی قاعده آوره. چیزهایی که قاعده آور هست مسقط هست، مثل زعفران، مثل این چهارتا. هر چهارتاش قاعده آوره و مسقطه. سنا مسقطه، ابحل یا ابحل و اینها هم گرم و خشکن. اینو گفتم که چی بشه؟ که کلا سرت نذارن. اگر یه موقعی شنیدی بنفشه مسقطه، خودت تحلیل کن، مگه بنفشه قاعده آوره؟ یعنی اگر در قبل از بارداری مصرف بشه قاعده آوره؟ نه، پس مسقط نیست. کنجد مسقطه، یعنی کنجد قاعده آوره؟ خیلی بد. حالا اصلا برفرض یه چیزی مسقط باشه، زعفران مسقطه. الان اگر یک خانومی در ایام بارداری برنج زعفرانی بخوره، بچه سخت میشه؟ نه بابا، مصرف زیادش. یعنی شما 7 دونه سیادونه برداری بخوری هیچی نمیشه. بعد 2 قاشق غذاخوری سیادونه خالی اگر بخوره، این مسقط هستش. پس مصرف زیادش هست که باز مسقط هستش. یه سری چیزهایی مجفف هستند، یعنی چی؟ خوش کننده، یه خشک میکنن رطوبت ها رو، خشک میکنه، مثلا داروی توریفل، مثل اسفند. اسفند خشک کنه، این طرف خشک میکنه، کبدش، مغزش، رطوبت های بدنش، چاقی، داروی، همه چیزش با هم خشک میکنه. این آنتی بیوتیک ها که خشک کنن و ممکنه حبس کنه. بله، مجفف هستن. یه سری چیزهایی رو مثلا تو افعال میگن مسخنه، یعنی چی؟ گرم کننده. آب گردو مسخن کلی است، نور مسخن، مسخن کل بدنه. یه سری چیزهایی هم که قابضه، که قابضات رو مثلا نوره حنا جوشونده پوست انار، اونم توضیح دادیم. اما نکته بسیار مهم اینجاست، امروزه مشکل سقط ربطی به خوردن مدرات نداره. یعنی این نیست که طرف بگه چون من سنا خوردم بچه سقط شد. من بیماری افرادی که اومدن و بچه سقط کردن هیچ کدومشون مدرات استفاده نکرده بودن. ذهنتون از مدرات خارج کنید، تو بحث سقط امروزه دارم عرض میکنم، برید سمت سردی رحم، کمردقی. این دوتا عامل سقط، قرص کمر استفاده کنه، رحم رو گرم کنه، دیگه بچه سقط نمیشه. گفتم تو بحث صفرا توضیح دادم سیاتونه و سم و اینا رو. قبل بارداری برای دود دادن، دود دادنش مشکل نداره، خوردنش رو استفاده نکنید. چیه؟ توریفل؟ میگم استفاده نکنید، خوش نکنید، ریشه رو به دست بیارید. ریشه و ورودی بلغم هنوز هست، طرف هی خوشکن استفاده میکنه، فایده نداره براش. خب این سه تا، آویشن، سیاهدونه و زنیان، سه تا ادویه‌ای که اول از همه معرفی کردیم، ترکیبش میشه داروی هاضم. شنیدید اسمشو؟ این ترکیب این سه تاست برای هضم غذا، برای مشکلات معده و بلغم معده، فوق‌العاده داروی قوی هستش. آویشن، سیاهدونه، زنیان، خودتون ترکیب کنید، دارو درست کنید. دیگه گفتیم تو بحث صفرا دیگه مساوی باید باشه. یه ذره هم حالا بهش نمک اضافه کنید. و این جمله رو نگاه کنید، از بین برنده رطوبت ها و عفونت ها. عفونت ها از چی بود؟ از بلغم. به همین دلیل همه گرم و خشک ها برای عفونت مفیده. یعنی این حرف تو دارچین میگیم، تو زنجبیل میگیم، سیاهدونه ضد عفونت، آویشن ضد عفونت، فلفل ضد عفونت، اسفند، همه گرم و خشکا برای عفونت ها مفیده. چرا؟ چون عفونت از سرد و ترد، از بلغمه. یعنی خیلی راحت پیاز ضد عفونت، سیر ضد عفونت، چیز وحشتناکی نیست عفونت. دهنش خب دیگه این صفراش رفته بالا جوش میزنه، صفرای کبدش خیلی بالا هستش این شخص. و دارچین خلطاوره. یعنی چی خلطاوره؟ یعنی سرفه های خشک داره و وقتی دارچین میخوره بعد یه چند روز سرفهاش میشه تر، را میندازه. این اخلاط، این بلغم چسبیده، بلغم خوش شده رو دارچین میپزه که خارجش کنه. خیلی هستن سرفه خوش دارن، ما میگیم روزی 3-4 بار روغن بدنفشه رو سینت بمال، بعد یه هفته میگه سرفه خوشم تبدیل شده به خلط، تازه خلط هم زیاد شده. این خلط فکر میکنه بدتر شده. نه، این اشتباهه، تو تازه داری درمان میشی، اینا رو داره میپزه که تخلیه کنه برات، باید خارج بشه حتما. بله دیگه، با سرفه و تخلیه بیرون میاد دیگه. همین دارچین رو بخوره، روغن رو بماله که این اخلاط خوش شده و چسبیده تخلیه بشه. برای کاهش قند و چربی و فشار خون هم خوبه، از بین برنده عفونت هم که تو همشون هست، ولی این تو بحث قند و چربی و فشار خون مفیده. ادویه است دیگه. حالا چای دارچین اگه بخوره کبدش گرم نباشه، چای دارچین خوبه براشون. بله بله، اونی که توش پوک نیست اون بهتره، پره پیچه اون. بله عفونت گوش در صورت مصرف آنتیبیوتیک باعث وزوز گوش میشه. اگر کسی عفونت گوش داشته باشه آنتیبیوتیک بخوره احتمال وزوز گوش هست، چون خشکش میکنه عفونت ها رو. چی؟ این همه دست عفونت گفتیم، کلاه گرم کنید سرتون بذارید. صدای کولر، صدای وزوز، سوت، اینا همه از خشکیه. خب زردچوبه برای بیماری های کبد خوبه، درمان سریع زخم هاست، قوی ترین درمان برای زخم ها. یعنی از عسل بهتر، از هر چیزی که فکرش رو کنید. زخم چاقو خورده، اصلا باید ببریش بیمارستان بخیه کنی. حالا تا برسی به بیمارستان دائم روش زردچوبه بریز. اولین بار میریزی خون میاد میشوره میبره، بار دوم بریز، سوم بریز، هی روش زردچوبه بریز، به بیمارستان نرسیده بند میاد. بله بعدش برمیگردونید و با شکنه خوبه. بعد رو محلش بذارید خوبه، ولی نیاز نیست، خودش بند میاد. چرا زرچوبه ریختی؟ باید میاد اینجا پول میدادی. اما نکته مهمش اینه که مضر قلب، استفاده نکنید زرچوبه رو اصلا تا حدودی، تا حدودی. بعد استسقا همون سیروز کبدیه دیگه، استسقا همون سیروز کبدیه، برای بیماری کبد مفیده. چیه؟ برای مشکلات کبد مفیده. ببینید خیلی چیزا رو توش غلو میکنن. الان من دیدم تا حدود 80 تا خاصیت برای زردچوبه ذکر شده تو پزشکی غربی، تو سبک تغذیه غربی. اما تنها ادویه‌ای که تو روایات اسمش اصلا نیومده، یعنی تو داروها وقتی نگاه میکنی تو بعضی از داروها فلفل گفته استفاده کن، حتی بعضا هنزل هست، دارچین هست، اینا هست، زردچوبه اصلا نیست. استفاده نکنید بهتر هستش. برید سراغ زعفران. زنجبیل درمان انواع تهوع سرد، تهوع دریازدگی، تهوع شیمی درمانی، ویار بارداری، تهوع بعد از عمل جراحی، اینا تهوعهای سرده که زنجبیل براش مفیده. اونا اگه بالا بیارن بهتره، وقتی پخته داره تخلیه میشه بهتره. اینا کلن همه اینها اگه بالا بیارن بهتره، اگر نشد میتونه زنجبیل بخوره که از طریق مدفوع دفع بشه. بله، مقوی معده و درمان همه بلغم هاست. ببینید زنجبیل همه چیزو گرم میکنه، یعنی هم معده رو، هم حافظه رو، هم قلب رو، هم روماتیسم مفصلی براش، برای روماتیسم خوبه، هم کبدو، همه چیزو با هم گرم میکنه. برای همین حواست باشه، اگر میبینی کبدش گرم نیست، روماتیسم داره، زنجبیل براش خوبه، حتی روغن زنجبیل خوبه براش. معده هم گرم میکنه، حافظه هم زیاد میکنه و حالا موارد مختلف دیگه. آتش نداشت بهش بدید استفاده کنه، اونا که صف دارن استفاده نکنه. فرقش خیلی نیست، خشکش یه مقدار خشکتره، یه مقدار طبعش هم حتی خشک میشه. برای گرفتگی عروق هم که عرض کردیم تو اون سیر ترشیه زنجبیل بریزید بهتره. زعفران خیلی کبد رو گرم نمیکنه، آتش خیلی نمیاره، قلب و مغز رو خیلی گرم میکنه. برای همین طرف ممکنه بعد خوردن زعفران سردرد جلو پیشونی بگیره، تپش قلب هم میاره، یعنی قلب رو خیلی گرم کرده و این تپش گرمه، این خوبه. کبد رو خیلی گرم نمیکنه. خوبی زعفران اینه، به همین دلیل تأکید میکنیم جلاب استفاده کنی، سبزه زعفران مفید هستش. و برای قاعدگی دردناک، دردهای قاعدگی یکی از بهترین مسکناتش دارچین زنجبیله، مسکنه. میخواد ریشه ای درمان بشه، رحم رو باید گرم کنه. نه مفیده، اینا همه خوراکیه، یعنی شیوه های خوردن هم باید آموزش بدیم. دمنوش دارچین زنجبیل. روباتیسمه این حرفا رو بریزید دور. بیمار چه مشکلی داره؟ اصلا بیمار چه مشکلی داشته رفته دکتر؟ خیلی خب، استخونساز بدید درمان بلغم، بلغمش رو خارج کنید، استخونساز بدید خوب میشه. خب زیر تخصص ببینید، از هر ادویه یه تخصص یاد بگیرید. تخصص آویشن چی بود؟ معده و حالا ریه. تخصص سیاه دونه گفتیم تمام بیماری های بلغمی و سوداوی. تخصص دارچین خلطاوری بود مثلا. تخصص زردچوبه زخم، زخمای داخلی و زخمای خارجی. حتی تو زخم معده فوق‌العاده عالی است زردچوبه. بررسی میکنیم اگر قلبش خیلی مشکل نداشته باشه زردچوبه عسل میدیم بخوره، برای زخم معده بسیار مفید، برای خونریزی داخلی هم مفیده. حتی اگر بالاخره کاربرات سوراخ شد و اینها رادیاتور سوراخ شد میتونید یه مقدار زردچوبه داخلش بریزی میبنده. و تخصص زنجبیل همه سردی ها تخصص زیره چیه؟ نفخ. یعنی برای باد رحم هم حتی مفیده، برای باد معده، باد روده، که همه این بادها ناشی از چیست؟ بلغم و سردی. زیره سبز توی نفخ بهتر هست تا زیره سیاه. این نه، نه. آخه ما میخوایم صفرا رو ببریم بالا، چرا زنجبیل میخوره؟ میخوایم صفرای معده بره بالا، آب لیمو میریزید که بیاد پایین. یعنی خلاف طبیعت خودش عمل میکنیم. این اینجا خیلی به کار نمیاد، دیگه هر چیزی زیادش مضر دیگه. حالا زعفران قاعده آوره، گردش خون رو بهبود میبخشه، قوای جنسی رو تقویت میکنه به دلیل تقویت قلب، به دلیل تقویت قلب و نشاط آور مقوی قلب. فقط این که مصرف زیادش حالا ممکنه مسقط باشه، ممکنه، اینا همه ممکنه. نشد بله، خیلی ها زعفران غلیظ هم میخورن هیچ اتفاق نمیفته. اینا همه احتمالاته. تخصص قلب، زعفران تخصصی ترین ادویه برای قلبه. به همین دلیل گفتم یه زعفران یه ادویه امیرالمومنین که آویشنه. این دوتا رو نگه دارید، بقیه رو بذارید کنار. چیه؟ سکسکه خروج ریه معده است که سردی های معده رو داره درمان میکنه، مشکلی نداره ادامه بدن. و رازیانه نه چی؟ در غیر از بارداری هرچی مصرف کنید. من این نداره، نه من حالا معلومه چقدر میخورن دیگه. تخصص معده و روده، تخصص زنان، جلوی رازیانه بنویسید مثل بابونه. یعنی برای معده خوبه، برای روده خوبه، برای رحم خوبه و بیماری های زنان مفیده. فقط این که گفتم دیگه بحث بابونه است. فقط این که تخصص چشم هم داره، یعنی اگر تنبلی چشم داره، پیرچشمی داره، شبکوری داره، عفونت چشم که معجزه است برای عفونت چشم، اگر موبایل رو بذارید کنار، فضای مجازی موبایل، لپتاپ، تلویزیون، این دائم داره سردی میزنه به چشم امثال ماها، چون نمیتونیم بذاریم کنار این موبایل رو، رازیانه اونها هم جواب نمیده. نه دیگه، تو چشم بریزید عرق رازیانه رو داخلش، برای عفونت ها فوق‌العاده است، دائم تو چشم بریزید. یه چیزی ریخت تو چشت سوخت، حالا بعضی مثلا آهکی هم میریزه تو چششون، این دائم عرق رازیانه بریزن تو چشم بسیار مفیده. عسل تو چشم هم بسیار مفیده، عسل تو چشم ترمیم کننده است، یه شاخه رفته تو چشش مثلا پارگی ایجاد شده، خون ایجاد، خونریزی شده، میگن شبکه پاره شده، هر چیزی، عسل ترمیم کننده است. طب این عسل ترمیم کننده است، هر دو ساعت یه بار تو چشم بریزید مشکلات چشم، این تقویت کننده است. معمولا صبح و شب میگیم دو قطره عرق رازیانه بریزن. فقط برای خشکی چشم مشکل داره رازیانه، یعنی کسانی که خشکی چشم دارن رازیانه بریزه خب بدتر میشه دیگه، خشکه، این بعد گلاب بریزه. نه خود عسل، یه قطره عسل داخل چشم. چرا؟ یه مقدار اذیت کننده میشه. رازیانه شیرافزای بسیار مفیدی هست برای رشد دختران، بسیار مفیده برای تقویت قوای جنسی و درمان سردی جنسی، بسیار مفیده در خانوم ها و عرض کردیم دیگه در ایام بارداری و ایام عادت. نه خودش، خودش بله جوشونده. ببینید جوشونده کلن بهتر از عرقه، برای چشم هم جوشونده بهتره، اما چون معمولا میگیم دو ماه سه ماه تو چشم بریزن جوشونده خراب میشه، تازه تازه باید درست کنن. عرق دیگه چون ماندگاری داره میگیم عرق استفاده کنن. بله، درمان رو بذارید برای بعد. انیسون بهترین جایگزین رازیانه است، یعنی برای اون کسانی که مشکل کیست سینه دارن، که یه نوع کیست سینه است که با رازیانه طرف مثلا مشکل تار میشه، بدتر میشه، خب انیسون جایگزینشه و بابونه هم جایگزینشه. فلفل سیاه رو حتما حذفش کنید هم ردیف زردچوبه. برای زخم معده که خب مضره، مجففه، ببین، خوش کننده است و خوش کننده خونه، یعنی غلظت خونم میاره در طول زمان اگر زیاد مصرف بشه. و تو بحث سرطان مغز استخوان و سرطان خون چند نمونه ای که بنده دیدم مصرف فلفلشون بسیار زیاد بود، چه سیاه چه قرمز. یعنی بیمار اومده بود پیش ما، سرطان خون خیلی حاد داشت، حالا میگم تو سطح 3 آزمایشاش هم نشون میدم که الان درمان شده، خودش یکی از درمانگراست. این اومد و خیلی وضعش حاد بود، مشکل سرطان خون داشت. گفتم چقدر ادویه و سیر و پیاز میخوری؟ چون گفتم ریشه صفرا رو ما میبینیم تو سرطان خون و مغز استخوان. گفت وقتی برنج رو میذارم جلوم انقدر فلفل قرمز میریزم که دیگه سفیدی برنج مشخص نیست. در این حد وحشتناک فلفل باعث میشه این صفرای استخوانت رو پوک کنه و مشکلات مغز استخوان زیاد بشه. فلفل قرمز هم همچنین خوش کننده است، استفاده نکنید بهتره. خب گرم و خشک قطعا خشکه، خاصیتش بیشتره، بله، انرژی بخشی خیلی خوبی داره، اما قطعا گرم و خشکه، تنده. مغز استخوان گفتم حذف کنید فلفلا رو دیگه، اصلا نیاز به جمله دیگری نداره. این هل هم برای تقویت کنندگی مغز مفیده. بوی هل بسیار عالیه، یعنی یک کاری که معمولا برخی از افراد همکاری نمی کنن تو درمان، مشکل قلب داره، استرس استراب داره، افسردگی داره، همکاری نمی کنه تو درمان. یکی از کارهایی که خیلی میتونه مؤثر باشه بالش معطر، کیسه معطر. یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید، یک کیسه پارچه‌ای بردارید، هر چه گیاه که بومیده، این تبش گرمه. تفاوت عطاری با بیمارستان اینه دیگه، بیمارستان تمام بوهای داخل بیمارستان سرده، وارد عطاری میشی اصلا گرمه همه بو. چه گیاهانی میشناسید که عطر داره؟ گل محمدی، میخک، آویشن، هل، نعنا، بهلیمو، میخک گفتیم، چای کوهی؟ بو داره؟ پونه از خیلی بو داره، پونه، کاکوتی. خب این گیاهان هر کدومشو که داری یه 4-5 تاشو بریزید داخل کیسه پارچه‌ای، شب تا صبح کنار سرتون باشه، شب تا صبح داری قلب رو تقویت میکنی. گاهی اوقات به برخی از افرادی که مثلا مراجع کننده زیاد دارن، اینا اگر از دستگاه بخور سرد استفاده کنن که داخلش گلاب ریختن، خیلی مؤثره. تو خونت این دستگاه رو بذار، گلاب هم داخلش بریز، بوی گلاب همیشه تو خونت باشه. این کیسه معطر رو خیلی جدی بگیرید. قدیمی ها تو سجادهشون گل محمدی بود، البته اونا سجده هاشون طولانی بود، یه چند تا نفس میکشیدن تو سجده، مؤثر بود برای تقویت قلب و مغز. هر گیاه و هر چیزی که بوی خوب داره، بو داره، کلن استخدوس حتی بو داره دیگه، این تبش گرمه، هلو میتونید این گونه استفاده کنید، شب تا صبح کنار سرتون باشه، شبی 6 ساعت 7 ساعت داری انگار قلبتو تقویت میکنی. بله، اینایی هم که صفرا دارن گفتم از عطر و بوی گرم خودتون رو محروم نکنید، ادویه و سیر و پیاز رو حذف کنید، خوراک رو کم کنید، خوراک صفرازا. تو خوراکی ها برید سراغ گرم و تر، گرم و خشکا رو رها کنید. شادی آوره و برای بیماری ریه هم موثره. مثلا تمام ادویه‌ای که استفاده میکنید میتونید با یه ذره بنفشه قاطی کنید، اونایی که صفراشون بالاست که آسیب نزنه. ممکنه فشار خون رو بالا ببره، نه اینکه ایجاد کنه، یه مقدار بالا میبره و افزایش دهنده تپش قلب. تپش قلب رو دو نوع داریم قطعا، یه تپش گرمه یه تپش سرده. یعنی برخی از افراد من دیدم به میخوره تپش قلب میگیره، زعفران تپش قلب میاره، هیجان تپش قلب میاره، این آویشن تپش قلب. اینا تپش های گرمه ناشی از افزایش صفراست. خب تپش گرمه خیلی باش مشکل نداریم، نهایتا 3-4 قطره سرکه زیر زبون بریزه حل میشه، کاری هم نداشته باشه خودش میفته. تپش سرده که نیاز به درمان داره، که وقتی پله بالا پای میره تپش قلب میگیره، نفسش هم کم میاد، موقع استرس استراب تپش قلب میگیره. این تپش تپش سرده که با درمان های ضعف قلب که گفتیم حل میشه. پس تفاوت ها رو خودتون قائل بشید، ببینید کی و کجا تپش گرفته، میتونید بفهمید که تپشش گرمه یا سرد. برای گرم خیلی کار خاصی نیاز نیست انجام بدید. گفتم دیگه موقع پله بالا رفتن، موقع بحث قلب روز اول کامل گفتیم دیگه. و نهایتا جوز هندی که اینو که توضیح دادم خدمتتون، نشاط آوره و اعتیاد آور. اگر یه دونه کاملش مصرف بشه توهمزاست، این مخدرات در حد مثلا شیشه اون میتونه توهمزا باشه. و حالا نمیدونم ریشه این که مشهدی ها اینقدر شعله دوست دارن چیه، اینقدر وابسته شدن بهش، احتمالا داخلش مثلا حبوبات داره به خاطر نخودش. ها و اون گرماش خیلی بیشتر از جوزه، این تون نیست. بله بله، گرمای ریشه خیلی خوب بیشتر هستش دیگه. این هم از بحث تند ادویه. بحث شیرین شیرینی ها رو گفتیم. استخدوس که داروی ادویه نیست که رو غذا بریزن. بله مفیده، همه سبزی ها تقریبا مفیده، سبزی های محلی هم مفیده. ما فقط اونه که تو روایت اومده رو یه معرفی کردیم. نه خوبه هر روز استفاده کنید، خوبه ریحون هم، ولی حالا چون تو روایت نیومده چیزی مطرح نکردیم. خیلی خوب، بحث اصلاح خوراک هم تا الان دیگه تا اینجا تموم شد. حتما بحث تموم شد، بحث کلن تموم شد. قرمزا رو خوندم. آره آره اینو خوندم. خب بحث اصلاح سبک زندگی و اصلاحات خوراکی تموم شد تا اینجا. انشاءالله حدود 1.5 ماه تا 2 ماه دیگه ساعت 3 برگزار میشه. فقط حتما 3 بار یا گوش بدید یا نوشته ها رو مرور کنید، به یه نفر توضیح بدید، مباحثه کنید. و گروهی که خانم سراجی تشکیل دادن اشکالاتتون رو بپرسید که قوی بشید. خیلی از دوستانی که الان تو شهرهای مختلف دارن ویزیت میکنن همین 3-4 سطح اومدن، یعنی کفایتتون میکنه برای درمان حداقل 70% بیماری ها. همین 3-4 سطح کفایت میکنه که انشاءالله وارد بحث درمان بشید و بتونید نسخه نویسی رو شروع کنید. عرض کردم خدمتتون همین ها رو گوش بدید. کتاب رو بعد از ساعت 3 معرفی میکنم، گیج میشید. این کفایت خواهد کرد، مسلط بشید، راحت میتونید درمان کنید.